سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما بریتانیا در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وضعیت در ولایت پنجشیر چگونه است؟
3-4 روز به این سو جنگ در دو جبهه مختلف حداقل برای محال ادامه داره. اصلا امروز جنگ آموز بود.
یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتا یک نوع دیکتاتوری است.
وضعیت نابینایان در ولایت جوزجان چگونه است؟
وضعیت ما بسیار خراب است. کاروبار نیست، مکتب نیست. روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می‌دهند.
برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشده است.
با نظر خودم طفل وقت میترسه که از خورتارکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان میکنه علی که سگ جان داماد علی که پشک میخوره.
در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
ده ها زن در هرات خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت و کودک افغان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در پولند به اثر خوردن سمارق زهرآلود جان باخت. سلام، خوش آمدید. حدود 50 زن به سرک‌های شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. این معترضان امروز گفتند که تحصیل، کار و امنیت حقشان است. آنها افزودند که متحد هستند و نمی ترسند. فرزانه کریمی یکی از فعالان مدنی که در این مظاهره اشتراک کرده بود به خبرنگاران چنین گفته:
امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ای را برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ای را می فهمیم که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه، به تازگی به بی بی سی گفت که زنان در دولت جدید فراگیر این گروه نقش خواهند داشت، اما نه در سطح وزیر. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. آقای راب این سخن را امروز در نشست خبری مشترک با همتای قطریش محمد بن عبدالرحمن السانی در شهر دوحه ابراز و بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. این در حال است که خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دو منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. آقای راب همچنان گفت که بریتانیایی‌هایی که در افغانستان ماندند به گونه مسئول به بیرون از افغانستان منتقل خواهند شد. وزیر خارجه قطر نیز گفت که با طالبان کار می‌کنند تا میدان هوایی بین المللی کابل به زودی ممکن بازگشایی شود. غلام جیلانی وفا، رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوارند تا کمتر از 10 روز دیگر میدان هوایی کابل تا اندازه برای پرواز طیاره ها آماده شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرآلود در پولند جان باخته. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دکتران گفتند که برادر 6 ساله او نیز با مرگ فاصله ندارد. آنان یک روز پس از رسیدن به کمپ مهاجران در نزدیکی شهر وارسا سمارق خوردند و سپس مسموم شدند. این کودکان همراه با خانوادهشان در 23 ماه آگست به پولند رسیده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته.
و رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی استقلال تاجیکستان از اتحاد شوروی این دو اردن بلندترین دولت تاجیکستان به دو چهره سرشناس افغانستان داده شد، چون آنها در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان و سر یک میز نشاندن دو جانب درگیر سهم داشتند، یعنی به صلح و سازش رسیدن تاجیکستان سهم آنها را رسمان حکومت تاجیکستان خیلی مهم میداند.
اینکه چرا پس از گذشت سالها از پایان جنگ در تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی به آقایان ربانی و مسعود که اکنون زنده نیستند اهدا شده روشن نیست. پیش از تصرف کابل پایتخت افغانستان از سوی طالبان، رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرده بود که حکومت را که از راه زور در افغانستان روی کار آید به رسمیت نخواهند شناخت. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر دو مسابقه تکواندوی پارالمپیک در توکیو شکست خورد. او دیروز در با حریف ازبکستانیش و امروز با حریفش از اوکراین به میدان رفت، اما موفق به دریافت مدال نشد. تنها خدادادی و حسین رسولی به نمایندگی از افغانستان برای اشتراک در مسابقات تکواندوی پارالمپیک به شهر توکیو پایتخت ژاپن رفتند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حفظ ارتباط با طالبان ضرور است، اما کشورش در نظر ندارد که در آینده نزدیک حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. دامونیک راب در این مورد بعد از ملاقات با همتای قطریش در دوحه سخن گفته. این در حال است که قطر یک تیم تکنیکیش را به کابل فرستاده تا در فعال ساختن میدان هوایی کابل به طالبان کمک کند. جزئیات بیشتر از همکارم سید سمی عباس.
دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید داشتن تماس با طالبان ضرور است، اما آنها در مورد به رسمیت شناختن طالبان با بررسی اعمال آنها قضاوت خواهند کرد. آقای راب بعد از ملاقات با همتای قطری شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در دوحه در یک کنفرانس خبری مشترک در این مورد صحبت کرده و گفت بریتانیا در نظر ندارد که به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه قطر شیخ محمد در این کنفرانس خبری اظهار داشت کشورش با طالبان در حال مذاکره است و همچنان با ترکیه کار میکند که چگونه با کمک‌های تکنیکی خود میدان هوایی کابل را فعال بسازند. وزیر خارجه بریتانیا گفت در ملاقات طرفین بر 4 موضوع تمرکز شد.
اول این که افغانستان در آینده به پناهگاه ترورستان تبدیل نشود. دوم، ما در مورد بحران بشری صحبت کردیم و به همین دلیل کمک‌های خود را که امسال به افغانستان می‌رسانیم دو برابر خواهیم ساخت. سوم، در مورد ثبات منطقه صحبت شد. چهارم، با طالبان طبق اعمال آنها قضاوت و رفتار خواهیم کرد.
قبل از این نظر به گزارش دویچه وله، هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در پایان سفر 4 روزه خود به منطقه در دوحه گفته بود که اگر از نگاه سیاسی ممکن باشد و شرایط امنیتی اجازه بدهد، کشورش آماده است سفارت خود را در افغانستان باز کند. بعد از ملاقات با آقای راب، وزیر خارجه قطر شیخ محمد گفت امیدوار است که در ظرف چند روز آینده در رابطه با میدان هوایی کابل خبرهای خوش به گوش برسد. و افسود کدام نشانه واضحی نیست که بگویند میدان هوایی کابل امروز یا فردا کاملا فعال خواهد شد، ولی آنها امیدوارند که به زودترین فرصت این میدان به کار شروع کند. تلویزیون الجزیره از قول یک مقام هوانوردی افغانستان خبر داده که پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل فردا 3 سپتامبر شروع می شود، اما رفت و آمد پروازهای خارجی زمانگیر است. تلویزیون الجزیره که از قطر نشرات می کند گفته است یک تیم تکنیکی قطر در میدان هوایی کابل است تا خسارات وارده را بررسی نماید و سیستم رادار را فعال بسازند. این گزارش ها در یک زمان به نشر می رسند که جامعه جهانی سعی دارد میدان هوایی کابل برای پروازها باز شود تا انتقال کمک های بشری آغاز گردد و پروسه تخلیه خارجیان و افغان هایی که خود را در خطر حس می کنند از سر گرفته شود. بعد از تصرف کابل توسط طالبان در 15 ماه آگوست، ایالات متحده و متحدینش 123 هزار نفر را تا 31 ماه آگوست که حضور آمریکا در افغانستان خاتمه یافت، از افغانستان بیرون کردند. اما تعداد دیگری هنوز در این کشور هستند که خواهان خروج می باشند. وزیر خارجه بریتانیا گفته افغانهایی که از این حلقه به کشورش بروند با خوشی و آغوش باز استقبال خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان به تاریخ 15 اگست وارد کابل شدند و آنها بر همه افغانستان به جز ولایت پنجشیر مسلط هستند. امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان به تازگی گفته که آنها تلاش کردند که موضوع پنجشیر را از طریق مفاهمه و مذاکره حل کنند، اما به گفته او تلاش‌هایشان بی نتیجه بوده. در این مورد با فهیم دشتی سخنگوی گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر می‌خواهد از طریق واتساپ صحبتی داشته، نخست از او در مورد علت شکست این گفتگوها پرسیدم.
از آغاز ایجاد جبهه مقاومت ملی افغانستان ما موضع مایی بوده که ترجیح ما صلح و گفتگو است و حل مشکلات افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره. با همی دیدگاه وارد گفتگو با طالبان شدیم، پیام ها رد و بدل شد، بالاخره هیئت ها رد و بدل شد و در گفتگوهایی که صورت گرفت موضع ما همی بوده که ما مشکلات اساسی در افغانستان داریم که باعث 40 سال جنگ شده و مگری که بشینیم و با دقت و با جزئیات صحبت بکنیم و یک راه حل پیدا بکنیم این مشکلات حل نمیشه. امروز دیروز غنی در قدرت بود، طالبان در برابرش میجنگیدن، امروز طالبان در قدرت آمدن، داعش در برابرشان میجنگه، جبهه مقاومت در برابرشان ایجاد شده، این مشکل همچنان دوام پیدا میکنه. ولی دیدگاه طالبان متفاوت بود، اونا فکر میکردن که با امتیازدهی یک چوکی در دولتی که جور میکنن یا مسائل دیگه میتونن که ما را وادار به تسلیم شدن بسازن و تهدید کردن که اگر شما تسلیم نشین ما جنگ را آغاز میکنیم. پاسخ برشانی بود که ما آماده مذاکرات هستیم، دولت فراگیری که میگیم باید واقعا دولت فراگیر باشه، از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کرده بتونه، شکل نمادین و سمبولیک نداشته باشه این نمایندگی، حقوق مردم افغانستان را بتونه این دولت تأمین و تضمین بکنه، تساوی در برابر قانون تأمین و تضمین بکنه، عدالت اجتماعی را تأمین بکنه، تضمین بکنه، همچنان روابط با باقی دنیا را بتانه تضمین بکنه و یک دولت باشه که مورد اعتماد مردم افغانستان باشه، پاسخگو باشه با مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی مشروعیت داشته باشه. دیدگاه ما این بود، ولی فکر میکنیم دیدگاه طالبان است ایجاد دولت همشمول همی بوده باشه که یک چند نفر به شکل سمبولیک درمو ردای بالایی جای بتن، بعد باقی خودشان بدانن حکومتشان. به هر صورت وقت گفتگوها پیش رفت و طالبان مطمئن شدن که ما اهل سازش و اهل امتیازگیری شخصی نیستیم، جنگ را آغاز کردن.
آقای دشتی، امروز وضعیت جنگ در پنجشیر و مناطق اطرافش چگونه است؟
3-4 روز به ایسو جنگ در دو جبهه مختلف حداقل برای محال ادامه داره، هرچند امروز جنگ خاموش بود ولی در 4 روز گذشته طالبان تلفات سنگین دیدن و هیچ پیروزی در جبهات جنگ نداشتن. ما به طالبان اعلام کردیم که اگر شما رای مذاکره را نمیپذیرین وارد جنگ میشین، ما آماده هستیم در برابرتان. درست است که ما با محدودیت های مواجه هستیم، ولی باعث نمیشه که ما آمادگی نداشته باشیم به مقاومت. ما به مقاومت آماده هستیم، ولی ما جنگ را آغاز نمیکنیم. ما جنگ را آغاز هم نکردیم، آغازگر جنگ طرف طالبان بودن. جنگ برای دفاع از پنجشیر و اندراب نیست، این جنگ برای دفاع از ارزش‌هایی است که من پیشتر اشاره کردم، از یک جغرافیایی به نام پنجشیر و اندراب.
آقای دشتی، معمولا در جنگ مردم عام بیشترین صدمات و خسارات متحمل میشن. وضعیت مردم عادی در پنجشیر و وضعیت مواد غذایی چگونه است؟
وضعیت عام مردم در پنجشیر خوب است. دفتر مشکلات اقتصادی وجود ندارد. طالب ها از 4 روز به ایسو خدمات شبکه‌های تلفن و اینترنت را در پنجشیر قطع کردن. بعضی محدودیت های دیگر هم در راه رفت آمد مردم ایجاد کردن. فکر میکنن که با این فشارها میتونن روحی مردم را تضعیف کنن یا مردم را از تصمیم و ارادهشان بر بگردانن، که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد.
مصاحبه با فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کریم خلیلی، معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان، خطاب به طالبان گفته که از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کنند. آقای خلیلی روی اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی در افغانستان تاکید کرده، گفته این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین شدن نمیتواند. در این حال برخی از مقام‌های سابق طالبان در کابل در نشست از خروج نیروهای خارجی استقبال کرده و بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هر چند زمان کمی به اعلام حکومت جدید از سوی طالبان باقی مانده، اما دیدگاه‌ها در پیوند به تشکیل این حکومت در بین سیاسیون متفاوت است. با تازگی کریم خلیلی، معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان، میگوید یکی از دلایل اصلی بحران‌ها و جنگ‌ها در طول تاریخ افغانستان انحصار قدرت از سوی جهتی حاکم بوده است. آقای خلیلی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مردم افغانستان در ادوار مختلف تاریخ نشان دادند که در استقلال خواهی و دفاع از عزت و حیثیتشان پیروز میدان بوده، اما در ایجاد نظم سیاسی و مدیریت روندهای ملی نمره موفقیت نداشتند. او افزوده که در این مرحله حساس باید تمام جریان‌های سیاسی، به ویژه طالبان که مدیریت اوضاع را در دست دارد، باید از وارد شدن افغانستان به یک بحران جدید جلوگیری کند. آقای خلیلی بر اهمیت بقا و پایداری نظام سیاسی تاکید کرده و گفته که این اصل بدون مشارکت ملی و جا دادن به تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تأمین و تضمین نمی شود. این رهبر سیاسی با آنکه اشاره خاصی به درگیری میان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و طالبان در پنجشیر نکرده، اما افسوده است انتظار می رود که طرف های درگیر در چارچوب مصالح عالیه کشور و در پرتو عدالت و همپذیری به جنگ جاری پایان داده و مسائل را از طریق تفاهم حل کنند. این در حال است که برخی سیاسیون و مقام های پیشین طالبان امروز پنجشنبه در نشست در کابل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان استقبال کردند. سید اکبر آقا از مقام های پیشین طالبان میگوید تجربه حکومت مشارکتی در گذشته نتیجه نداده و با توجه به شرایط کنونی نیازی به ایجاد حکومت عبوری نیست و باید یک حکومت همه شمول ایجاد شود.
در شرایط کنونی من فکر میکنم که ایجاد حکومت افغان شمول، که خود طالبان هم گفتند که ما حکومت افغان شمول ایجاد میکنیم، حکومت باشد که در آن افراد فاسد نباشند و تحت تاثیر طالبان نباشد.
طالبان نیز پیش از این گفتند که خواستار حکومتی همه شمول هستند. مقام های این گروه روزی پیش به رادیو آزادی گفتند بحث ها و مشوره ها در پیوند به ایجاد حکومت جدید به پایان رسیده و به زودی اعلام خواهد شد. اما مقام های امریکایی گفتند که طالبان برای برسمی شناخته شدن باید معیارهای قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل را عملی کنند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
به اساس گزارش های یک تیم تکنیکی قطر به افغانستان رسیده و مصروف ترمیم تجهیزات تخریب شده در میدان هوایی کابل است. گفته می شود این میدان به زودی برای پروازهای ملکی بین المللی باز خواهد شد. همکارم نوریاس نوری با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان صحبت کردند. نخست از او پرسیده که میدان هوایی کابل چه وقت برای پروازهای بین المللی ملکی باز خواهد شد.
قرار گزارش ها تیمای تکنیکی دولت قطر و ترکیه مصروف ترمیم دوباره سیستم خراب شده میدان هوایی هست و گفته میشه که به زودی میدان هوایی برای پروازهای ملکی آماده خواهد شد. برای ما گفته میتونین که چه زمان میدان هوایی آماده پروازهای بین المللی خواهد شد؟
بله، گفتم که تیم تکنیکی کشور قطر در میدان هوایی بین المللی کابل تشریف دارند. دو روز شده، مدت دو روز است با تیم های تکنیکی اداره هوانوردی افغانستان منظما طبق یک پروگرام و یک اسکیجول هر صبح با کارهای ترمیماتی آغاز میکنند و الا نصف های شب تا 10 بجه شب، بعضی روزا تا شام کار میکنند و بعضی از قسمت ها ترمیم شده. کلانترین مشکل ما تنظیف و پاک کردن تاکسی و ساحه نشست و برخواست تیارات بود که انشالله که امروز تا شام تکمیل میشه و بعضی مخابره هایی که در کنترل تاور نصب بود و ترمیم شده، بعضی دستگاه های راهنمایی تیارات بود و متاسفانه از بین رفته، رادار بود و سیستم های آیرس و دیوار ما که از میدان کابل در یک مسافه دورتر قرار داشت و مطلق از بین رفته و سیستم ها که کنده شده و شاید توسط مردم محل و یا مردم های استفاده جو شده باشد. کشور امارات متحده عربی سفیر صاحبش دیروز با وزیر سبه هوانوردی افغانستان دیدنی داشتن و وعده دادن که در قسمت مشکلات تعمیراتی ترمینال کابل همکاری همه جانبه خواهد کردن و اگر ضرورت باشه تیمای تکنیکی شانه میفرستن، ولی هنوز مسئله با تنها با کشور قطر ما پیش میریم.
یعنی گفته میتونین که میدان هوایی بین المللی کابل برای پروازه بین المللی چه زمان آماده خواهد شد؟
با اساس کاری که ما فعلا در نظر داریم و انجرف 7 الا 9 روز میدان هوایی کابل آماده پروازهای بین المللی شود، با حد اقل استانداردهای بین المللی، نه با مکمل استانداردها، به خاطری که استانداردها هنوز در سطح حد اقل نرسیده. ما برای پروازهای مسافربری و ریگولر با چنین استانداردهای از طرف سازمان ایکا و یک ضرورت است و یک خواست جهانی است که بدون از اون ما نمیتونیم اون پرواز ولی یک تعداد پروازهای با طیارات نظامی کارگو انجام میشه. این پروازها زیاد به استانداردهای معیاری بین المللی ضرورت نیست، به خاطر پروازها میتونه انجام شود. امروز ما منتظر یک پرواز از قطر هستیم که یک تیمی از تکنیکی قطر با یک مقدار وسایل تجهیزات امروز ما انتظارش داریم که یک تریشان کارگویشان بیاید در کابل نشست کنه. امیدوار هستیم که کارهای ما به خاطر آغاز پروازهای مسافربری و تجارتی نیز انقریب آغاز شود در حدودی 7 الی 9 روز آینده.
مصاحبه با غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استانداردهای پرواز اداره هوانوردی ملکی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
همایون زارعان، یک پناهنده سیاسی ایرانی که 8 سال را در افغانستان سپری کرده، میگوید با حاکمیت طالبان زندگیش در خطر قرار دارد. او از نهادهای حامی پناهجویان خواسته که زمینه انتقال او را به یک کشور امن فراهم سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من از افغانستان کجا برم؟ اما من ایران که نمیتونم برم.
همایون زاریان پناهنده سیاسی 36 ساله ایرانی در افغانستان. او 5 سال را در هرات و 3 سال را در کابل سپری کرده و حالا با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در ترس و هراس به سر میبرد. زاریان از سازمانهای مدافع پناهندگان میخواهد که زمینه خروجش از افغانستان را فراهم سازند.
طبیعتا خطرات هست، ما هم بیرون نمیریم و چون احتمال خطر و رویارویی با طالبان هست، چون تصمیم گیری نشده است، عملا هیچ حکومتی وجود نداره، وزارت خارجه ای در میان نیست.
آقای زاریان در پانتونای اصفهان و تهران دوتا را آموزش داده و رفته رفته به منتقد دولت ایران مبدل گشت و سرانجام پایش به زندانهای اصفهان، اوین و کرج کشیده شد و بیش از یک سال را در این زندانها سپری کرد. حکومت ایران را به استبداد علیه شهروندانش و خفقان صدای مخالفان متهم می کند.
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتاً یک نوع دیکتاتوری است و خواسته ها، عقیده، افکار و نظریات خودشون رو تحمیل میکنن به مردم و مردم عملا هیچ اجازه انتخابی در مورد باور و اعتقادات خودشون و آزاد گذشتن افکار خودشون ندارن. طبیعتاً من در این مورد مخالف هستم.
8 سال پیش همایون زاریان در هنگام ورود به شهر هرات از سوی نیروهای امنیت ملی افغان بازداشت شد. اتهام بر وی جاسوسی برای ایران بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از زندان بیگناه شناخته شد. پس از رهایی از زندان او به فعالیت‌های فرهنگی، نوازندگی و آوازخوانی در افغانستان مصروف شد، اما به گفته او با تسلط طالبان دیگر جایی برای فعالیت‌های اینچنینی نمی‌ماند. این در حالی است که گروه طالبان مخالف موسیقی‌اند و آن را مغایر با شریعت اسلامی می‌دانند. همایون زاریان مجرد است و هیچ عضو خانواده‌اش در افغانستان نیستند و 3 سال می‌شود که از طریق کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد در کابل حقوق دریافت می‌کند. او ماهوار تا $200 آمریکایی از این کمیساری امتیاز دریافت کرده، اما با افزایش جنگ و سقوط افغانستان به استثنای ولایت پنشیر به دست طالبان از پرداخت این پول حالا خبری نیست و سازمان ملل متحد می‌خواهد که وی را به یک کشور امن منتقل کند تا زیر خطر ایران نباشد.
خب طبیعتاً ما با مشکلات خیلی جدی تری هم روبرو خواهیم شد، چون مخصوصاً ما سیاسی هستیم و من هنرمند هستم و اینها با هر گونه موسیقی یا کار هنری که با صدا و با موسیقی در ارتباط باشه مخالفت خودشون رو حتما اعلام خواهند کرد.
افغانستان کشوری که تا حالا قانون پناهندگی ندارد و این به مشکلات پناهندگان به شمول همایون زاریان افزوده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفته بود که به دلیل عدم تصویب قانون پناهندگی این وزارت کار برای پناهندگان سیاسی کرده نمیتواند. خواستیم تا دیدگاه گروه طالبان را نیز در مورد سرنوشت پناهندگان سیاسی داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان حاضر به پاسخ سوالات ما نشدند. همایون زاریان 2 سال پیش به دلیل وضعیت نامناسب در افغانستان دست به اعتصاب قضایی زده بود، اما حالا میگوید که آن اعتصاب هیچ دردی از وی را دوا نکرده است. این پناهنده سیاسی حالا در یک جای نامعلوم در حاشیه شهر کابل با دلهوره و هراس زندگی میکند و خروج از افغانستان به یک رویای دست نیافتنی برایش مبدل شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شماری از نابینایان در ولایت جوزجان میگویند که آنها از بیکاری و افزایش بهای مواد خوراکی نهایت رنج میبرند. در این گزارش با یکی از جوانان دچار معلولیت صحبت شده.
ذبیح الله قهرمان 25 ساله مسئول انجمن اجتماعی ناشنوایان در جوزجان است. او خودش هم دچار معلولیت است. قهرمان با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره خواهان توجه جامعه بین المللی در قبال وضعیت ناشنوایان است. محمد حنیف از کمیته سویدن برای ناشنوایان در جوزجان ترجمانی می کند. او مشکلات آنان را با زبان اشاره قهرمان چنین بیان می کند.
وضعیت ما بسیار خراب است. کاربار نیست، مکتب نیست، روز تا روز گرسنگی بیشتر شده. توهین و تحقیر در اجتماع هم ما را رنج می دهند.
حنیف گفت که برخی از این ناشنوایان در طول 17 سال از طریق کمیته سویدن درس خوانده و تحصیل کرده اند.
در کنار آن اینها بر رشته های رسامی، خطاطی، گلدوزی، آرایشگری، نجاری و سلمانی دسترسی دارند، ولی کار نیست، از بیکاری رنج می برند.
کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از 30 سال می شود که در زمینه های ارائه خدمات صحی، آموزش و توصیه‌ای فعالیت می کند. او میگوید که اکنون 500 ناشنوا در سطح ولایت جوزجانند که 90 درصدشان از بیکاری رنج میبرند. قرار معلومات حنیف 30%شان سواد دارند و 70%شان از سواد بی بهره اند. حنیف میگوید که نبود نصاب تعلیمی ویژه و زمینه کار برای افراد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در جامعه باعث شده که شمار زیادی از پسران و دختران ناشنوا در جوزجان خانه نشین شوند. پیش از سقوط بسیاری از ولایات و پایتخت کابل، در 3 ولایت کابل، بلخ و هرات 3 لیسه مسلکی ناشنوایان فعال بود که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا را فراهم میکرد، اما حالا همه ایشان بسته است. بر اساس آخرین آمار نهادهای دولت گذشته در سال 2020، بیش از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانای گفتار در افغانستان زندگی میکردند. زبی قهرمان میگوید که بسیاری از ناشنوایان جوزجان به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
حدود 50 زن امروز به سرکهای شهر هرات برآمدند و خواهان رعایت حقوقشان از سوی اداره طالبان شدند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دو منبع طالبان گزارش داده که کابینه این گروه ممکن است که پس از نماز جمعه فردا اعلام شود. یک پسر 5 ساله افغان پس از ترک افغانستان به اثر خوردن سمارق زهرآلود در کمپ ماجران در پولند جان باخته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع آن زمان اهدا کرد. و زکیه خدادادی ورزشکار افغان در هر دو مسابقه تکواندوی پارا اولمپیک در توکیو پایتخت ژاپن شکست خورد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. صدها خانواده بی جا شده شمال افغانستان به کابل می خواهند که دوباره به خانه ها و مناطق اصلیشان برگردند، اما این خانواده ها می گویند بدون کمک های نهادهای مددرسان بازگشت به خانه و مناطق اصلیشان ممکن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد ظاهر 45 ساله باشنده اصلی روستای کویخانه شهر میمنه و یکی از قربانیان جنگ است. او یک ماه پیش زمانی که خانه‌اش در آن شهر در جنگ ویران شد با خانواده‌اش به کابل بیاید.
ما خانه نداریم که ما بریم در خانه خود بشینیم صاحب. مجبور شدیم اومدیم نیم هفته و درقان با حال میگه نشم خانه نداریم عزیز هفته و. این چه بدر رقم خونگ زکار جان ماما ایس مادر رقم ایس بدر نوازنو رقم شاید جان ماما شو.
7 عضو این خانواده زیر یک خیمه فرسوده در پارک شهر نو کابل زندگی میکنند. آلیه 13 ساله یک عضو این خانواده است. او میگوید جنگ او را از آموزش محروم ساخته و اکنون نگران آیندهش است. شاگل از بیجا شدگان شهرک سخی آباد شهر مزار شریف در کمپ سرای شمالی است. او نیز میخواهد دارد به زادگاهش شهر مولا علی برگردد، اما تمام دار و ندارش را از دست داده.
کمپل نداریم، اینه فرج نداریم، یک چیزی نداریم، یک خیمه درستی یا مثلا یک جای ما مشکلات جای داریم.
تنها خانواده محمد ظاهر و شاگل نیست که خواهان برگشت به خانه های اصلیشان شده اند، بلکه صدها خانواده دیگر انتظار برگشت را دارند. حلیمه از ولایت سمنگان نیز یکی از اعضای این خانواده هاست.
مر نان کس نمیتا و مارو کس نمیتا. میه دان دروازه چور میشه. کس که پیش از تو میگیره. کس که قنده خمیجه شیشتر نمیده و ما میجشتیم. ماما نمیره.
مسئولان میگوین در هر یکی از کمپ های شهر کابل 300 تا 400 خانواده زندگی میکنند. علی احمد مسئول کمپ شهر نو میگوید که در 10 روز پسین ده ها خانواده از این کمپ ها دوباره به محلات اصلیشان رفتند، اما شماری از آنان هم دوباره برگشتند.
47 موتر، هر موتری شاملش
16 فامیل 18 فامیل 20 فامیل میشه که ما رای کردیم از 300 درای کردگی ما تعداد 70% از این پس دوباره آمده وارد کم شده به خاطر اینکه یا مشکلات دارن در وطنشان میرن نانی به خوردن ندارن.
افزایش جنگ های شدید میان طالبان و نیروهای دولتی طرفدار حکومت اشرف غنی یک ماه پیش بسیاری از خانواده ها را در شمال افغانستان آواره ساخت، آوارگی که تا کنون ادامه دارد و بیجا شدگان دیده به کمک های نهادهای خیریه دوختند تا بتوانند دوباره به محلاتشان برگردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن، حال توجه کنید به برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه علی که سگ جان آمد، علی که پشک می خوره. بم ترساندن پدر مادر طفل هم تو ترسو می و می ترسه. دیگه هم تو یک عادت درش می شه. باز وقتی کمک سنشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه، اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا داری اولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همونتو دلیر و مخته شود، عادت داده شود.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکنند والدینش که بسیار مؤدب باشن، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شه.
به باور خانم هما والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقه‌مند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی، نخست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هستند گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین، یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش دعوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میه. زمانی که مادر مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی اصلی بخوایی نخوایی باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه،
بدون شک. دوم، ما ارادی میم بخاطر که طفلک ما خواب شوه، بخاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یک اون چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم هست، مار هست، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خودم میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم برنامه اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمن که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواهد بود. چون هر قدر که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدیال، یک فرد ایدیال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساختن و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه‌ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که عزیزم، این مشکل است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که موش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه بنان. یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی موش در فرار است. از امو موش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچم اینی میره رقم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بدن و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچم این سگ است، ببین پشکه است، ببین این موش است، هیچ نیست، سگو سگوی مادر کیک است،
هیچ
چیز عادی، سگو سگ لمس کو هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچم، مثلا دو اتاق برین کودک دو اونجا بشانین، گروپ گل کنین، باش بگین 1 2 3 4، ببین بچم هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروپ، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین. اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم ما میگرفتیم ات بچم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه. فقط سعی کو با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خاو کو که بابا اومه، الا خاو کو که بلا اومه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد حداقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی این آننم به شکل آنیم مفید نیست و مؤثر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است،
خواهش میکنم، سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه و ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف میکنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه داریم با یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند.
گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا نانآور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرچ و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد، از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمی خواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف می سازد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده این عادت نداره و بعضی مردم این عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل مسیار یا کلان یا خرد باشه، یک نفر از ماش می گیره یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره، اما کل ماش طرف پامیل خود به تعلیم و تربیه از اولادا از که خورد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه یا پیسی پانتون یا پیسی مکتب چیزا رو میپرداخته. بعضی همی خانم های از باز یک رقم بخیلگی میکنه، همی زیادتر پامیل همی رقم است و زیادتر پامیل بازی تو نیستن. او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدرزاده است، کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره، کلش با مساوانه تقسیم میکنه، نامو روزگار زندگی خود پیش میبره. من در خانه خانیم و کلان نیست خورد است، اما خانم ما که است یا پامیل ما که است کلش با می روزگار با می وقت و زمان خود عیار کده. نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده روی به برهان بره، میخواه که اقتصاد خوب باشه با اتفاق و با اتحاد.
هیله باشنده ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشمدید خود قصه میکند.
نگه ما چشمدید خود دیدیم که خوارزاده ماست، مادر ویش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است، ما شویش منتام خانمش کل خرچ مکمل خرچ خانه مادر خود خودش میته، مثلا با پدرش دوکان جور کرد و زندگی از وار بسیار سخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان از برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوار زامت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوارش کمک میکنه، ای اسادت میکنه، بخیلی میکنه، تا نمیخواد کم شوارش جای بره و کتیز و بیشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خودم هستم اقتصادم کم ضعیف هستم، خوردادیم یکان دفعه کت من یکان کمک یا که میکد. باز ما فهمیدم که خانمش بسیار بخیلی میکد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر استم و شوارم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم با جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟ عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه که با خواجه راشد صدیقی، استاد یکی از پوهنتون های خصوصی که مشاور خانواده هم است، انجام داده ایم. مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانمی باشد دو صورت دارد، من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا مؤسر. معسر یعنی در سختی قرار دارند، نادار هستند، یا مؤسر است در آسانی قرار دارند. اگر در سختی باشد در هنگامی که مصرف میکنه به خاطر موارد ازدواج میباشه یا موارد خوراک، پوشاک، نوشیدنی و امثال هم میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف این خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کردن میتونه، بناهن از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشند، یعنی در آسانی قرار داشته باشند، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعض وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواهد که بعضی مطالب را مثلا به مصرف برسانم، پول به مصرف برسانم، برای خانواده خود بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه در مال شوهر، در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه، برای خانواده خود به مصرف برسانه، به زنها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی، مال و دارایی آن را حفاظت می کند، به طور دقیق و درست از آن محافظت می کند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود مثلا پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
ما چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها می شود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد می شود در خانواده، هم برای خانواده شوهر، هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد می شود و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی به مشکل گرفتار می شود. دو، بی باوری می شود، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره. به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، منجر به جدایی می شود، منجر به طلاق می شود، منجر به این می شود که دیگر با همدیگر زندگی کردن نتوانند. چهارم، منجر به خشونت های خانوادگی می شود که بسیاری ها اسباب و از یعنی چگونه بگویم که اسباب را خود خانم مهیا کرده برای خشونت شوهر.
شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابد
بوتش وگرم بینشین ببرم بینشین ایارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم ترگوی